بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا شك بر اینکه احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه مقدمه، احدی از علما در این شک نکرده. دیروز عناوین ثانویه را تا حدی اشاره کردم. ضرر، حرج، خطا، نسیان، استرار، اکراه، همه اینها عناوین ثانویه هستند. احکام اینها مقدم بر احکام عناوین اولیه هست. ولذا اگر کسی فردی را خطأً کش، قصاص نداره دیگه دارد. یا اگر کسی مکرهن شراب خورد، تازیانه ندارد. یا اگر کسی نسیانن حق کسی را از بین برد، حکم تکلیفی ندارد، اما حکم وضعی دارد. بنابراین احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه مقدم. و یکی از اون عناوین ثانویه ضرر است. لا ضرر بر احکام عناوین اولیه مقدم. لا صلاة الا بطهور، این اطلاق دارد، حتی صورت ضرر را هم میگیرد. لا ضرر بر این مقدمه. اوف بالعقود، حتی عقد قطعی را هم میگیرد. لا ضرر بر این مقدمه. میگد عقد قرینی لازم نیست، لزوم نداره، طرف میتواند فسخ کنه. انما الکلام وجه تقدم چیست، و الا در نتیجه کسی اختلاف نکرده. اختلاف اگر باشد در وجه تقدمه. وجه اول، التقدم لأجل الحكومة. شیخ اعلی الله مقامه معتقد است که لا ضرر حاکم بر عناوین اولیه است. البته حکم لا ضررها، دیگه من کلمه حکم را تکرار نمی کنم. لا ضرر حاکم بر حکم عنوان اولی. چرا؟ حکومت این است که تعرض احد الدلیلین لمدلول الدلیل آخر، یا توسعه بدهد یا ایجاد زیر کند. غرض دلیل حاکم متعرض مدلول عنوان اولی باشد، تعرض لفظی داشته باشد. تعرضن لفظیان، کلمه لفظیان را حفظ کنیم. بنابراین لا ضرر نسبت به ادله وجوب وضوع یا وجوب وفا به عقود تعرض دارد، دائره آنها را مزیق می کند. مفصلا شیخ این را در لا ضرر دارد. یلاحظ علیه، که بحث امروزه، اون این است که اگر حکومت را چنین معنا کنیم، اصلا علی میماند و حوزش اصلا مصداق پیدا نمی کنیم. که احد الدلیلین به لسان لفظی متعرض دلیل دیگری باشد. چطور؟ آیا لا ضرر که پیغمبر فرموده این متعرض آیه هست؟ آیه که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، آیا لا ضرر به لسانه لفظی متعرض آیه هست؟ ابدا. یا لا ضرر متعرض اوفو بالعقود، اونم تعرضن لفظیان، حاکم به دلالت لفظیه متعرض حال محکوم باشد. اصلا چنین چیزی در روایات نداریم، جز یک مورد، اون در الرسائل الاربع اون مورد را من نوشتم. راوی عرض بکند یا ابن رسول الله آدمی شک کرد بین دو و سه، حضرت بفرماید بر این که یعید. معلوم می شود هنوز قبل از اکمال سجده دوم بوده. لو شک بین السنان بین الاسنتین و السراس میگد یعید. بعد به امام اعتراض میکند یا ابن رسول الله شما فرمودید لا یعید السلات فقیهون. حضرت میگد اینه که من گفتم این مربوط است به سه و چهار، زاکه ناظران الى شک بین السلاس و الاربع. این خوبه. مثال شیخ همین است که یه دوره روایت است که خدمتتون عرض کردم. راوی میگه شک کردم بین دو و سه، باید بگیم دو هنوز کامل نشده. حضرت میفرماید یعید. راوی میگه شما گفتید لا یعید الصلاة فقیهون. حضرت میفرماید زاکه، این که من گفتم لا یعید الصلاة فقیهون، راجعون الى شک بین الثلاث و الاربع. این خوبه. احد الدلیلین متعرض حال دلیل دیگر باللسان لفظی. اما در این مواردی که اسمش حکومت، هرگز تعریف شیخ صادق نیست. موارد حکومت بشمارید: لا ربا بین الوالد و الولد، لا ربا بین الزوج و الزوجه، لا ضرر لا حرج و امثال اینها. که اینها متعرض دلیل محکوم است بلسانه لفظی. لسان لفظی نداره. لسان لفظی همین روایت بود. ابن رسول الله فرموده لا یعید الصلاة فقیهون، بگد هازا فی ما ازا شکه بین سلاس و الاربع. این تعرضه. اما در این مواردی که آقایان میگن حاکمه، هرگز حاکم به دلالت لفظیه متعرض حال محکوم نیست. پس چه بگیم؟ من معتقدم کسانی که بخواهن تقدم ادله ثانویه را بر عناوین اولیه از راه حکومت توجیه کنند، باید حکومت را به شکل دیگر تفسیر کنم، به این شکلی که من بگم، نه به اون شکلی که شیخ میگه. به کدام شکل؟ بگیم الحکومت عبارتون ان تفسیر احد الدلیلین مدلول الدلیل الاخر. نوشتی؟ ان تفسیر احد الدلیلین مدلول الدلیل الاخر. مهمش این بعدیه. الا نحو لولا الدلیل المحکوم کان الدلیل الحاکم لغوا. این تعریفشه. ببین حفظ کردیم یا نه. تفسیر احد الدلیلین مدلول الدلیل الاخر على نحو لولا الدليل المحكوم كان الدليل الحاكم لغوا. اگر اینجور تعریف کنیم صادقه. نگاه کنید، رسول خدا به امر خدا فرموده از کرم خدمتتون که لا تأكل الربا. بعد میگه لا ربا بین الزوج و الزوجه. تفسیر بکنون را. این که بر گفتم لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا، این در مورد زوجه و زوجه نیست. لا ربا بین الوالد و الولد تفسیر میکنه. تعرض لفظی نیست اما تفسیره. الا نحو پشترش بگید. اگر خدا نگفته بود که لا تأکل الربا، پیغمبر بفرمگل لا ربا بین الزوج و الزوجه امر لغویست. قید حکومت همینه. روح حکومت اینه. تفسیر احد الدلیلین مدلول الدليل الآخر على نحو لولا الدليل المحكوم كان الدليل الحاكم لغوا. اینجا لا ضرر ولا ضرار بنا بر مبنای شیخ، یعنی لا حکم ضرریه، اگر در اسلام احکام نبود این لغوه، اگر پیغمبر اکرم احکام نیاورده بود در مورد وضو، در مورد نماز، در مورد زکات، اگر پیغمبر اکرم دارای احکام نبود، گفتن این که لا حکم ضرری لغوه، میگن شما حکمی نگفتید که ضرری را استثناء کنید. اگر همین مسئله و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر قبلا احکامی را نگفته باشد استثناء صورت حرج امر لغوی، اول باید احکام را جعل کند، احکامم دارای اطلاق باشد، هم صورت ضرر و هم صورت غیر ضرر، هم حرج هم غیر حرج، تا صحیح باشد که بفرماید لا حکم ضرری لا حرج فی الدین. بنابراین اگر مبنای شیخ را پذیرفته من باب حکومت، در تفصیل حکومت تصرف کردیم، اشکال تعریف شیخ کجا بود؟ تعرض لفظی بگفت، تعرض احد الدلیلین لمدلول الدلیل الاخر، تعرض لفظی گفتیم این مصداق نداره، مصداقش همان حدیثی است که حضرت فرمود که ذاکه لسلاس و الاربع، باید به جای کلمه تعرض لفظی چه بگیم؟ تفسیر احد الدلیلین مدلول الدلیل الاخر. دومه مهمه، الا نحوه لولا المحکوم کان الدلیل الحاکم لغوا، اگر حکمی در اسلام نبود لا حکم ضرری لغوه، اگر حکمی در اسلام نبود لا حرج لغوه، اگر حکم ربا در اسلام نبود گفتن این که لا ربا بین الزوج و زوجه صحیح نیست، اگر در اسلام شک حکم نداشت گفتن این که لا شکل کثیر شک غلط، گفتن این که لا شکل الامام مع حفظ المأموم و لا شکل المأموم مع حفظ الامام، همه اینها بیهوده میشه، تمام اینها در صورتی است که قبلا محکومی باشد دارای اطلاق باشد، این ادله لا ضرر و ادله لا حرج یا لا شکل کثیر شک اون را تفسیر کند، غالبا تفسیرش مزیقه، گاهی هم موسعه، موسع مثال بزنی، لا صلاته الا به تهوره، تهوره یعنی آب، بعدن می فرمگد اترابه احد تهوره، میگه توسعه می دهد، بنابراین حاکم گاهی مزیقه و گاهی موسع، ملاک این است تفسیر کند اون را به شکلی که اگر او نبود وجود این در شریعت لغو و آتل و باطل بود. تم بر کلام و فی الوجه الاول، الوجه الثانی، سب کن الوجه الثانی، شما روبرو که با من هستی نمیشنوم، حالا که در دو متری هستی به طریق اولا، بعد ارز کنم که الوجه الثانی للتقدم، الوجه الثانی للتقدم، قول المحقق الخراسانی التقدم للتوفیق العرفی، در کتاب کفایه معتقد است که لا ضرر بر احکام اولیه مقدمه، وچه تقدم حکومت نیست، وچه تقدم التوفیق العرفی، التوفیق العرفی، توفیق یعنی چه؟ یعنی وفق، اینجا را میگن مرفق، چرا؟ استخوانها با هم یک نوع رفقی دارن، استخوان اینجا با استخوان کتف یک نوع رفق دارن، رفاقت دارن. التوفیق یعنی ملایم شدنه. این دوتا دلیل با هم عرفن، التوفیق العرفی، عرف این دوتا دلیل را با هم جمع میکند، دومی را بر اولی مقدم میکنه. تعبیرش اینه التوفیق العرفی، یعنی اینها را به هم رفق میدهد. لا ضرر را با آیه اوفو بالعقود رفق میدهد عرف. چه رقم رفق میدهد؟ ثانوی را بر اولی مقدم میکنه. این مدعا. و اما شهر میفرماید گاهی اون عناوین اولیه، دقت میکنی، گاهی اون عناوین اولیه حکمش سنبهش پرزوره، هیچ وقت عوض نمیشه. یه عناوین اولیه داریم که حکمش پرزور است و سنبهش پرزوره، عوض نمیشه. اونجا لازمه راه نداره. مثال بزنی قتل مؤمن. قتل مؤمن به هیچ نه جایز نیست. هزاران تقیه هم باشد، فشار بر شما بیارن فلانی را بکش و الا تو را میکشیم، شما حق ندارید او را بکشید. حق ندارید بگید لا ضرر ولا ضرار، پس من او را بکشم. چرا؟ ضرر را از خودم دفع کنم. چرا؟ دلیل محکوم سنبهش بگو. چه گفتم؟ پرزوره. یعنی چه؟ یعنی مقتضی کامل است فی عامت الحالات، در تمام حالات سنبهش پرزور است و مقتضی موجود است و هیچ چیزی نمیتواند در این ایجاد خدشه کنه. یک. دو، گاهی سنبهش پرزوره لعارزن دون آرزن، تو کفایه هست. معنیش یعنی چه؟ آقایانی که دیشب کفایه را مطالعه فرمودی، پرزور است لعارزن دون آرزن. مثال شرب المسکر، این حرامه. اگر شرب مسکر میکنم برای یک مرض آسانی که دوای دیگر دارد، اینجا لا ضرر نمیگیره. اما اگر شرب المسکن در مقابل این که مهلکه، اینجا عقب نشینی میکنه. پس شرب المسکن علاوه چه؟ لعارزین دون آرزین. اگر شرب المسکن برای بیماری مهلک باشد و دارو هم منحصر باشد، اینجا عقب نشینی میکنه. اما جایی که دارای دو تا دارو باشد، هم می شود از طریق شرب المسکر، هم می شود از طریق آمپول، در اینجا معنا ندارد که شما شرب مسکر کنید. فشرب المسکر علاوه چه سنبهش پرزور است اگر دو تا دوا داشته باشه، سنبهش کمزوره اگر اون جایی که دوایش منحصر باشه. بنا ان علی هذا اذا علمت که ان الاحکام علی اقسام ثلاثه. یک، گاهی مقتضی تام است فی جمیع الحالات، مثل قتل نفس محترمه. گاهی مقتضی تام است فی بعض الحالات، مثل که دوایش دوتا باشد. گاهی نخی مقتضی تام نیست، اگر ضرر بیاد عقب نشینی میکنه، مثل وجوب الوفاء بالعقد، مثل مسئله سباره، مثل مسئله وضوء، مثل مسئله قصد. در این جاها مقتضی هست، قایت ما فی الباب ضرر بر اون مقدم می شود، مقتضی را خنسا می کنند. پس صارت الاحکام الاولیه آشمان بزر چند قسم علا اقسام ثلاثه. یک، مقتضی تام است فی عامت الصور، چکشخور نداره مثل قتل مؤمن. دو، مقتضی تام است فی بعض الحالات، حرمت مسکر در حالی که دو تا دوا دارد، یکی آمپول است و یکی شرب مسکر، اینجا هم مقتضی تام، چکشخور چکشخور نداره. سوم نه، بیحاله، مختزی هست، مادامی که ضرر نباشد، مادامی که حرج نباشد، مادامی که خطا نباشد، مادامی که نسیان نباشد، در این صورت این موانع میاد مختزی را خونسا میکند. جای تقدم لا ضرر اولی نیست، دومی نیست، بلکه سومی. این عبارت های کفایه را توضیح دادیم. و این جمع، جمع عرفیه، عرف میگد مانع را بر مختزی مقدم میکند، میگد این مانع مختزی را خونسا میکند. گلاه از علیه، این فرمایش ایشان در یکی دو جا درسته، مثل ربا، مفسده ربا هست، اما زوج زوجه این مفسده را خونسا میکنه. چرا؟ جیبشون یکیه، دوتا نیست. مفسده ربا هست، مختزی هست، اما زوج زوجه مفسده را خونسا میکنه. دو، لا ربا بین الوالد و الولد، مختزی هست که مفسده، اما چون جیب والد و والد یکیه، ولد و والد یکیه، این مفسده را خونسا میکند، اختلاف طبقاتی به وجود نمی آورد. در این جاها درسته، اما در وضوع چطور؟ آیا در مورد وضوع ضرری مختزی هست؟ از کجا برم که مختزی هست؟ در مورد عقد غبنی مختزی هست؟ همه جا اونچنان نیست که مختزی باشد، عناوی نسانویه جنبه مانعی داشته باشد. نه، در این دو مورد بره، ربا مفسدش هست، ولد والد رفع میکنه، زوج زوجه خونسا میکنه. اما در وضوع ضرری، اما در ارکرم معامله غبنی، در اینجا واقعا مختزی هست، یا در اون مسئله سمره مختزی هست. خیلی از جاها مختزی نیست، یعنی علم به مختزی نداریم، که در اینجا مصلحت هست که وضوع بگیرد، مصلحت هست که معامله لازم باشه، مصلحت هست که سمره بره. مرادم از مختزی مصلحته. در اونجا میدونیم ربا مفسده داره، ولی اون مفسده را خونسا میکنه. اما در این موارد علم به مصلحت داریم، ربا ارز کنم معامله غبنی مصلحت داره، وضوع ضرری مصلحت داره، عبور ثمره مصلحت داره، علم به مختزی نداریم تا بگیم ضرر مانع باشه. الثالث للمحقق النائنی، محقق نائنی بفرماید التقدم لأجل تخصیص، ادله لا ضرر مخصص عمومات، تقدیمش تقدیم تخصیصی. مولا میگد اکرم العلماء، بعدن میگد لا تکرم الفساق. همینطوری که لا تکرم الفساق مقدم بر اکرم العلماء، لا ضرر هم مخصص است نسبت به احکام عناوین اولیه. بیان ذلک میفرماید اگر لا ضرر را با تک تک احکام در نظر بگیری، یا هوش، اگر لا ضرر را با تک تک احکام در نظر بگیری، نسبتشون آمین مروچه. لا ضرر را با آیه وضو در نظر بگیر، گاهی آیه وضو هست ضرر نیست، مثل وضو که شما امروز، گاهی ضرر هست آیه وضو نیست، مثل سباره، گاهی هم دوتا با هم جمع میشوند. میگد ولو لا ضرر نسبت به تک تک احکام نسبتش آمین مروچه، اما اگر نخ بیاریم تمام احکام قرآن را و سنت را یه جا جمع کنیم، یه نخی ببندیم، لا ضرر را به اون نسبت بدهیم، نسبتش عام خاص مطلقه و مسلمن خاص بر عام مقدم می شود. بنابراین مرحوم نائینی بیانش اینه: اگر لازرر را با تک تک احکام در نظر بگیریم، عامل منوچ هست در مورد اجتماع دلیل ندارد که لازرر را مقدم بر عنوان اولی کنیم، عامل منوچ. اما اگر همه احکام را نخ ببندیم تو دستمون، لازرر را به او بسنجیم، می شود عام خاص مطلق، الخاص و یقدم علل عام. آقایان دقت کنید، در عام دین ملوش در مورد اجتماع تعارضه، یکی بر دیگری مقدم نمیشه، ولذا ایشان فرار میکند که عام دین ملوش باشه. میگه تکی را با تکی مقایسه کنی، عام دین ملوشه. در مورد اجتماع گیر میکنی که چرا لازرر مقدم باشه، اما اگر همه را به نخ ببندیم مقایسه کنیم، می شود عام خاص، الخاص یقدم علی عام. یلاحظ علیه، برای اولین بار در حوزه اسلام می شنویم که یک دلیل را با همه احکام بسنجم، هر دلیل را با تک تک بسنجم. لازرر را با آیه وضو، لازرر را با عفو بالعقول، نمیان هرچی در قرآن سنت است و نخی ببندند و بسته بندی کنن، بگن یک لازرر را با او بسنجن بشود عام خاص مطلق. نه، هر لازرر را با تک تک میسنجن. اتفاقا اگر با تک تک بسنجن میشود عام بین ملوش، در محل اجتماع دلیل ندارد که لازرر مقدم باشه. چرا؟ اون دیگری مقدم نباشه. الرابع، این مال مرحوم خونساریه. عرض کردم آقای نائینی یک شاگردی داشته به نام خونساری، این مال اوست. بگد التقدیم لأجل عدم اللغویه، التقدیم لأجل عدم اللغویه. میگد لازرر را بر احکام اولیه مقدم میکنیم، چرا؟ تا لغویت لازم نیاد. بیان ذالک، اگر بیاییم عناوین اولیه را بر لازرر، اینجا حالات ثلاثه: یک، عناوین اولیه را بیاریم بر لازرر مقدم کنیم، لازم میاد لغویت لازره. اگر آیه وضو، آیه عفو بالعقول، آیه دخول در ملک همه را مقدم بر لازرر کنیم، لازرک سرش بیکناهه. یک، برخی را مقدم کنیم، برخی دیگر را مقدم نکنیم. آیه وضو را مقدم کنیم، اما آیه عفو بالعقود را مقدم نکنیم. این هم ترجیح بلا مرجح. فاذا بطل السورتان الاولتان، سورتان اولتان چه شد؟ همه را بر لازرر مقدم کنیم، برخی را مقدم کنیم. در اولی لغویت لازرر، در دومی تبعیض است. چرا؟ آیه وضو لازرر را بکوبد، اما آیه وفا بالعقود لازرر او را بکوبد. این ترجیح بلا مرجح. پس چه کنیم؟ لازرر را بر احکام اولیه مقدم کنیم، لئلا یلزم اللغویه. یلاحظ علیه، این مطلب مطلب خوبیست، ولی یه خورده توهین است به لازرر. ایشون خیال کرده است که لازرر معارض با عناوین اولیه هست، خیال کرده است که این دوتا در عرض هم هستند و معارضن. آمده سه تا حالت فرض کرده: همه احکام را مقدم کنیم، برخی را مقدم کنیم، هر دو باطل، پس لازرر را مقدم کنیم. نه، لازرر معرفت دارد، آدم باهوشیه، نمیاد با احکام اولیه بچنگه. بین اینها تعارض نیست کما این که خواهیم گفت. این جواب اشکالش این است که تصور کرده عناوین ثانویه با عناوین اولیه با هم تعارضند و بیام کت خدا منشی کنیم. کت خدا منشی چه کنیم؟ اولی دومی باطل شد، سومی را مقدم کنیم. نه، شأن اینها تعارض نیست. الخامس نظریه ما، التقدیم لقوت الدلاله، التقدیم لقوت الدلاله. ما میگیم احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه مقدم، لا للحکومه که شیخ گفت، لا للتوفیق العرفی که آخوند گفت. خیال کرد که در همه جا مختزی هست و حال اینکه گفتیم خیلی از جاها مختزی احراز نشده. ولا لتخصیص نائلی گفت، ولا لعدم لغویه مقرر ایشان گفت، بل قوت الدلاله. اون کدومه؟ حدیث لا ضرر، مثل آیه لا حرج، مثل رفع عن امتی، یه چهره دیگری دارد. چهره چیه؟ امتنانه. پیغمبر میخواد بر امت منت بگذارد، اظهار عاطفه کند، اظهار لطف کند که بابا رفع عن امتی ما لا یعلمون مستکره علی و مستر رو علی، در حال امتنانه. حدیث لا ضرر و لا ضرار هم حدیث امتنانه، میخواد برکردن انصاری منت بگذارد. انصاری لا ضرر و لا ضرار، بکن بنداز لو. چون این حدیث امتنان است، از دید امتنان بر امت سخن میگوید، طبعا بر احکام دیگر که جنبه امتنانی ندارد مقدم میشود. قیافه روایت را، لحن روایت را اگر ملاحظه کنی، لحنش عاطفی است و محبت زام و قوت دلالت دارد، اما این قوت دلالت در عفو بالعقوب نیست. اینجا بگذ رفع عن امتی، شاد باشی، بشارت به من بدی، رفع عن امتی ما لا یعلمون، قیافه اینه. مسلمن این مقدم می شود بر بقیه آیات روایات. بخلاف آیات روایات در اون جاها جنبه امتنانی و التفاتی نیست. خب عرض کنم خدمتتون که ما پنج وجه گفتیم، وجه اخیر پیش من اقواست. اگر این را پذیرفتی چه بهتر، و الا وجه اول را بپذیرید، ولی وجه اخیر از همه قوی تر. خب تمر کلامو فی تنبیه سالس، التنبیه الرابع، رابع میدیم، التنبیه الخامس، معذرت میخوام، التنبیه الخامس. چهار تا تنبیه را خوندیم دیگه، چهار تنبیه را تکرار نمی کنیم. التنبیه الخامس، اشتمال الروایه علی خلاف القواعد، اشتمال الروایه علی خلاف القواعد. قاعده لا ضرر، حدیث لا ضرر مشتمل بر مسائل است که برخلاف قواعده. توضیح ذلك، سه جور روایت داریم. روایت ابی عبیده حزا فقط دارد انک رجل مزار، لا ضرر توش نیست، انک رجل مزار، بعد بگه برو بکن درخت رو بنداز رو. دو روایت زراره دو جوره، گاهی میگن انک رجل مزار فذهب فقلعها فانه لا ضرر و لا ضرار. اول معلول را میگد بعدن علت را میگد. معلول کدومه؟ بکن و بنداز. چرا؟ عرض کنم فانه لا ضرر و لا ضرار. در روایت دیگر زرار عکسه، اول علت رو گفته لا ضرر ولا ضرار، بعدن معلول رو گفته. بعدن معلول کدوم؟ فذهب فقلع ها علاوه چه. پس در روایت اول ابو عبیده معلول هست، علت نیومده، لا ضرر توش نیست. دومی و سومی گاهی معلول رو اول گفته اذهب فقلع ها علت رو بعد، و گاهی عکس کرده. و علا کل تقدیرین این روایت مشتمل بر خلاف قواعده. چرا؟ حضرت چرا گفت برو درخت رو بکن؟ حضرت باید او را مجبور کند به اجازه گرفتن، حتما مجبورش کند اجازه بگی، و این که بگد بر این که فذهب فقلع ها علاوه چه. اصلا این تعبیر حضرت در اینجا برخلاف عدل انصافه. یه آدم متجاوزی هست، این هم شاکی اون هم مشتکا، باید او را مجبورش کند که اجازه بگیر، نه این که عرض کنم سبب بشود بر این که برو درخت را بکن. این برخلاف قواعد قضایی است، این اشکال است. جواب این را چند جور گفتن که ان شاء الله روز شنبه جواب ها را میخونیم. حالا حدیث امروز را بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الامام علیه الصلاه والسلام النصح بین الملأ تقریع، النصح بین الملأ تقریع، النصح بین الملأ تقریع، نصیحت کردن آشکارا در میان مردم کوبیدن شخصیت طرفه. فرض کنید بنده با عرض کنم با زیدی داریم عقد میخونه، من بیدم طرف عقدش باطله. غالبا آقایانی که با طرف عقدن، نه اینکه آقایان در نکاح نیامدن اساتیدشان صیغه نکاح را یادشون بدهن. صیغه العقود یک کتابیست، هر طلبه باید این کتاب را مطالعه کنه. و من میبینم که عقد را غلط خونده. در جایی که زنها نشستن، مردها نشستن، بگم آقا اعه دو مرتبه بخوان، اما را تکرار خواهد کرد. بگم این غلط است، آبروش میره. النصح فی الملأ آشکارا تقریع، کوبیدن شخصیت او. و چه کنیم؟ عقد را میخونیم، بعد عرض کنم یه چایی میخوریم، یه شیرینی هم میخوریم. عرض کنم بگم آقا پاشو بریم یه جای خدمتتون، سوار ماشین میکنیم بیارم دفتر. بگم آقا چون عقد را باید اینجور بخونم، بیا دو مرتبه با هم عقد را بخونیم. هم عقد را یادش دادیم، هم شخصیتش را حفظ کردیم. بنابراین آقایان که منبر میروند در محرم و غیر محرم، مبادا به گونه صحبت کنن که پا منبری آبرویش بریزه. النصح فی الملأ تقریع، قرع در کوبیدن شخصیت. در این حالی که باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم، آبروی طرف و شخصیت طرف را حفظ کنیم، طوری نباشد که آبروی او بریزه. همچنین در مجالس، آقا منبر است حدیث را غلط میخونه، غلط معنا بکند، حدیث غلو را میخواند. آقایان غالبا احادیثی میخورن که بوی غلوه، از پای منبر بگیم آقا اسبر اسبر اسبر، خب آبروش میره دیگه، تعمانده آبروش میره. باید سب کنم از منبر بگم پایینو، بگم طیب الله ان شاء الله خدمتشو میشنیم، میرم اتاق دیگر یا دستش میگیریم میرم جای دیگر، با هم میشنیم حدیث را معنا میکنیم، عبارت را معنا میکنیم، هم به هدف رسیدیم و هم مقام طرف را حفظ کردیم. چقدر کلمات ائمه ما کلمات ضررباریست. 14 قرن قبل نازکترین مسائل را به ما گفتن. النصح فی الملأ تقریع. انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.